أمير المؤمنين مولى أني أني أمير المؤمنين مولى
منشور أمين
أمير المؤمنين مولى أني أني أمير المؤمنين مولى أني أني.
به سفارش پدرم به روی خودمون نمی آوردیم. به صورتشون لبخند می زدیم و طوری رفتار می کردیم که انگار آب از آب تکون نخورده و آقای پیراسته همون تاجر ثروتمند قدیمیه که از قبل کار و موقعیتش خیلی ها نون می خورن. روزی که اساسشون رو آوردن تا زیرزمین خونمون ساکن بشن، از پشت پنجره نگاهشون می کردیم. با اینکه جایی رو پیدا کرده بودن، اما غم نگاهشون از جنس آدمایی بود که از عرش به فرش رسیدن. پدرم وقتی دوست قدیمیش آقای پیراسته ورشکسته شد، مثل یه برادر کنارش بود. می گفت ورشکستگی و نداری برای کسی که یه عمر با عزت و آبرو زندگی کرده خیلی سخته. می دونستیم زیر زمین کوچیک خونه ما هرگز به پای خونه دلباز قبلیشون نمی رسه، اما در عوض حمایت‌های بابا باعث شد آقای پیراسته به کسایی که یه عمر آرزو داشتن زمین خوردنشون رو ببینن رو نزنه. بله دوستان، حفظ آبرو و عزت به سبب توانگری از نعمت‌های ارزشمند پروردگاره که آدم‌ها رو از دوچار شدن به فساد و خاری در امان نگه می‌داره. مولا علی علیه السلام هم در 216 خطبه نهج البلاغه فیض الاسلام به این موضوع مهم پرداختن که بیانات حضرت را از زبان استاد جواد محدثی به اتفاق میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. میفرماید که و من دعا ان له علیه السلام اللهم سن وجهی بالیسار ولا تبذل جاهی بالاقتار فاسترزق طالبی رزقک و استعطف شرار خلقک. خدایا آبروی مرا با یسار حفظ کن و آبروی مرا با اقتار از بین مبر. وجه به معنای روح است، ولی به معنای آبرو هم به کار برده میشه. یسار به معنای توانگری و تمکن مالی هست. خدایا آبروی مرا با یسار حفظ کن، یعنی انسان اگر تنگ دست بشه، فقیر بشه، گاهی برای تأمین نیازها و خواسته های خود سراغ این و آن میره و بی آبرو میشه، آبروش رو مایه میگذاره تا اینکه به پولی و رزقی و خواسته‌ای برسه. و جاه مرا، جاه به معنی آبرو هست، حیثیت شخص و موقعیت اجتماعی و بذل شدن جاه به این معناست که انسان آبرویش رو از دست بده. آنچه که وسیله این بی آبرویی میشه گاهی اقتار هست، یعنی تنگ دستی و فقر، و خیلی ها رو فقر و تنگ دستی به بی آبرویی میکشه. اگر قدرت عفاف و کف نفس و خیشتنداری و صبر بر کمبودها نداشته باشن، داشتن دنیا خوب هست ولی دلبسته شدن به دنیا بده. فقر هم اگر همراه با قناعت باشه، همراه با مناعت باشه خوبه، ولی اگر بنا باشه که فقر و تنگ دستی انسان رو به فساد و انحراف و عدول از حق بکشه، این فقر آفت دین انسان، آفت عقل انسان، آفت آبروی انسان هست. این هست که درخواست حضرت امیر از خدا اینه که با عنایتی که میکنه، با تفضلی که انجام میده، به وسیله یسار و توانگری آبروش محفوظ بشه و نیازمند لئیمان و افراد فرومایه نشه. برای آدم‌های کریم و بزرگوار تنگ دستی سخت و شکننده است، یعنی برای انسان‌های کریم و آقا و بزرگ منش تحمل دوران فقر و نیازمندی بسیار سخت. حفظ آبرو برای انسان لازمه. رفتار و متناسب با شأن و آبرو هم که حفظ حیثیت انسان مؤمن باشه، این هم لازمه. آدم باید کاری کنه که محتاج لئیمان و فرومایگان نشه. دعای حضرت امیر برای اینکه این آبرو به وسیله یسار و توانگری حفظ بشه، به خاطر این هست که گرفتار مردم فرومایه نشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
کردستان دیار کوه‌های سرافراز و مردمانی مهربان و دلیر با لهجه‌ای شیرین و لباس‌هایی که همچون رنگین کمان چشم نوازند. کردها حافظان غیرتمند مرزهای ایرانند و با عشق و شور شکوه ایران را به تصویر می‌کشند.
طلایی ایران زمین، در بازی تمدن ایرانی اسلامی. با ما همراه باشید در رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان، سرزمین فرصت‌های دریامیدبحر.
شنونده ی رادیو تهرانید، روی موج اف ام ردیف 94.
از غمت جان می سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم. چوگر ترحمی نمی کنی بر حال زارم، جز دمی که بگذرد که بگذرد از چاره کارم، دانم که بر سرم گذر کنی زرمت، اما آن زمان که بر کشم گیاه غم سر از مزارم، سر از مزارم، سر از مزارم.
در خاطره های ما نامیرا نفس می کشند، همه آنهایی که 8 سال جانانه از مرز پرگوهر ایران دفاع کردند و جاودانه شدند. مرزداران از رادیو تهران تقدیم به شما.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند. تبرق کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
پاییز آمد. خاطرات همسر شهید سردار احمد یوسفی، نوشته گلستان جعفریان، راوی فاطمه نصرآبادی. قسمت 4. کمی بعد سپاه تصمیم گرفت که چند مربی خواهر تربیت کنه تا نیازی به مربی آقا سر کلاس خانم ها نباشه. ما 7-8 تا دختر بودیم که برای مربی شدن دوره های نظامی و امداد و نجات رو طی کردیم. دوره مربیگری سلاح شناسی، تخریب و تاکتیک و دفاع شخصی رو از قامت بیات که در عملیات مقدماتی ولفجر سال 61 به شهادت رسید، اصغر محمدیان که در عملیات فتح المبین سال 61 به شهادت رسید، تقی طهماسبی، احمد یوسفی و پرویز عطایی که او هم در عملیات رمضان سال 61 به شهادت رسید و سید بیوک موسوی آموزش دیدیم. بعد برای دوره‌های تکمیلی امداد و دفاع شخصی گروه گروه راهی تهران شدیم. 17 سال داشتم. در بهار زندگیم بود. اوایل انقلاب ساده بودن زندگی در رفتار و کلام امام و فلسفه فکری ایشان وجود تشنه و در جستجوی معنای مرا سیراب می کرد و اشتیاقم را برای زندگی کردن با این سبک و سیاق بالا می برد. تا جایی که حتی غذایی که می‌خوردم فقط به نیت سیر شدن و بالا بردن توان جسمیم نبود، بلکه فکر می‌کردم غذا خوردن باید به من نیرو بدهد برای رشد تفکر و اعتقاداتم و انسانی بهتر بودن. ایدئولوژی من در سپاه کامل شد. آنجا هر چرا که خوانده بودم عملاً دیدم. مردان جوانی که آنجا کار می‌کردند برای کارشان حقوقی نمی‌گرفتند. وقتی به اصرار سپاه فیش حقوقی صادر شد، صندوقی درست کردند که افراد به مقدار نیازشان از حقوق پرداختی برمی داشتند و بقیه را به همان صندوق می دادند تا صرف کمک به محرومان شود. مسئول رد بالا اگر می دید استکانی در آبدارخانه کثیف است، آستین بالا می زد و ظرف می شست. نگاه از بالا اصلا وجود نداشت. فقط انجام کار مهم بود. حرمت و احترام آدم ها حفظ می شد. بعد از طی دوره آموزش 45 روزه مربی آموزش سلاح و تخریب شدم. دختران زیادی برای دوره نظامی به بسیج می پیوستند. سر گزارش از کلاس عقاید 2-3 روزی به بسیج نرفتم. یک روز داشتم نماز ظهر می خواندم که مامان لیا گفت دم در حیات با تو کار دارم. رفتم دیدم جناب تقی طهماسبی با همان جیپی که در مقر بسیج بود دم در است. تا مرا دید گفت باید بیایید به واحد، با شما کار دارن. گفتم من با واحد کار ندارم و نمیام. آقای طهماسبی سری تکان داد و گفت شما این همه زحمت شبانه روزی کشیدی، کار یاد گرفتی، بچه بازی که نیست قهر کنی، بیا بریم مقر ببین حرف احمد چیه. در اتاق جنگ همان 3 نفر حاضر بودند، احمد یوسفی، محمد سلیمانی و قامت بیات. احمد یوسفی در حالی که لبخند به لب داشت و رفتارش هم آرام بود به من اشاره کرد که بنشینم. بعد گفت شما نیروی با ارزشی هستید. ما نمی‌خواهیم کسانی را که برای مربی شدنشان روزها و شبها زحمت کشیده شده است راحت از دست بدهیم. تفکر شما تفکر بسیجی است و این اهمیت دارد. این حرفها انگار آبی بود بر آتش و بیقراری درونم. اواسط پاییز 1359 بود. اولین برف زنجان میبارید. با اینکه ژاکت موهر مامان لعیا را زیر روپوش گشادم پوشیده بودم باز سردم بود. در مدرسه همه کلاس ها گرم نبود. نفت کم بود. زنگ ورزش بود و داشتم والیبال بازی می کردم. یه دفعه دیدم خانم فرزانه ادریسی از دوستانم که همسر آقای رسول ملایی شده بود صدایم می زند. رفتم پیشش. گفت کجایی بابا باهات کار دارم. دوتایی رفتیم توی کلاس و روی نیمکت نشستیم. گفت حقیقتش من از طرف آقای احمد یوسفی آمدم برای تو خواستگاری. او مایل با تو ازدواج کنه. اولین چیزی که به نظرم رسید به زبان آوردم. گفتم مگه آقای یوسفی متأهل نیست؟ خانم ادریسی گفت نه. گفتم خیلی جا افتاده است. تصورم این بود که زن و بچه داره. گفت نه زن و بچه نداره. حالا نظر چیه؟ گفتم من قصد ازدواج ندارم. تازه امسال دبیرستانم تموم میشه. پدرم هم هرگز موافق با این کار نیست. خط قرمز او تو ازدواج دختراش نظامی بودن خواستگاره. خانم ادریسی سری تکان داد و گفت عجب. حالا پدرت انشالله راضی میشه. نظر خودت درباره احمد یوسفی چیه؟ او فهمیده تو خواهر آقا سید علای موسوی هستی. برات خیلی احترام قائله. احمد یوسفی کم کسی نیست. از اخلاص و سلامت شخصیت این آدم هرچی بگم کمه. خودت باش کار کردی میشناسیش. خیلی از دخترها آرزو دارن آقای یوسفی دست انتخابش روی اونا بذاره. عجله نکن. برو فکر کن. آن شب خوابم نمی برد. ازدواج در سبک زندگی که در پیش گرفته بودم جایی نداشت. مسئولیت شوهر، زندگی و بچه. نمی توانستم تبدیل به یک زن خانه‌دار و سنتی شوم. دوست داشتم درس بخوانم، کتاب بخوانم، نظامی شوم و به مناطق جنگی بروم. فکر کردم اولین بار احمد یوسفی را کجا دیدم و چه حسی داشتم. چند روزی از این ماجرا گذشت. درباره این اتفاق با هیچ کس صحبت نکردم. با خودم گفتم فرزانه ادریسی چیزی گفت و تموم شد. بعد از ظهر یک روز پاییزی بود که در مقر بسیج داشتم وسایل امداد را مرتب توی کوله پشتیم میچیدم که بروم سر کلاس. دوره پنجم کلاس‌های امداد و نظامی تازه داوطلب جدید جذب کرده بود. احساس کردم کسی پشت سرم ایستاده. فضای عمومی بود. یک لحظه که برگشتم یک جفت پوتین نظامی دیدم. سر بلند کردم. احمد یوسفی بود. جا خوردم. با دست پاچگی سلام و علیکی کردم. جوابم را داد و پرسید آماده میشی بری سر کلاس؟ گفتم بله. گفت من هفته قبل خانم ادریسی رو فرستادم از شما بپرس نظرتون چیه. شما هنوز جواب مشخصی ندادید. گفتم من بهشون گفتم پدرم محال موافقت کنه. راستش من از خواستگاری شما جا خوردم. شاید یکی دو دقیقه‌ای به سکوت گذشت. بعد گفت من شما و خانوادتون رو کم و بیش میشناسم. اما شما شناختی از من و خانوادم ندارید. فردا بعد از ظهر تشریف بیارید منزل آقای رسول ملایی که در حضور ایشون و همسرشون خانم ادریسی کمی با هم صحبت کنیم. شاید حرفامون برای همدیگه مفید بود. من که قصد مزاحمتی ندارم. اما تا درباره موضوعی یا پیشنهادی حرف نزدید و بررسی نکردید لطفاً جواب منفی ندید. دهانم بسته شد. به نظرم حرفایش منطقی بود. وقتی به ملاقاتش رفتم به من گفت میدانید به جز این لباس پاسداری که به تن دارم از مال دنیا هیچ چیز دیگری ندارم. من پاسدارم. کشور ما در حال جنگ است و مدام در جبهه ها هستم. ممکن است شهید بشوم یا جانباز، مثلا قطع نخا و یک عمر زحمتم بیفتد گردن شما. نمیدانم. در جنگ هر اتفاقی احتمال دارد بیفتد. کنار من زندگی راحت و بی دغدغه‌ای نخواهی داشت. البته همه چیز هم خواست خداست. به یاد مجروحان بیمارستان ارتش تهران افتادم. تعجب نمی کردم که انقدر صریح به من می گوید فکر نکن در کنار من زندگی راحتی داری، زندگی بی دغدغه‌ای داری. این تفکر را می شناختم. صراحت، صداقت و افتخار به راه و عقیده‌ای که به آن ایمان داشتند و جانشان خونبهایش بود. گفتم شما چرا منو انتخاب کردید؟ لبخندی زد و گفت چون شبیه خودم هستی، در قبال مردم، سپاه و عقیدت احساس مسئولیت میکنی و دوم از خانواده‌ای اصیل هستی و برادری مثل آقا سید علا داری. حتی خصوصیات اخلاقیت هم شبیه منه، تندخویی، اما زود آرام میگیری و درست را از نادرست تشخیص میدی و عمل میکنی. قلبم تون تون میزد. عرق کرده بودم. با صدای لرزان گفتم شما از کجا فهمیدید من در قبال مردم و عقیدم احساس مسئولیت میکنم؟ باز هم لبخندی زد و گفت یادتون هست قرار بود برای جذب و اعزام نیرو به جبهه ها نمایشگاه جنگ برگزار بشه؟ شما تهران بودید و در بیمارستان ارتش دوره امداد میگذروندید. گفتم بله، شما با بیمارستان تماس گرفتید و گفتید برم ستاد تبلیغات جنگ و وسایل نمایشگاه رو تحویل بگیرم بیارم زنجان. گفت بله، اون نمایشگاه به لطف شما برگزار شد. صدها نفر از اون بازدید کردند و جذب نیروی خوبی هم داشتیم. وقتی اون شب اومدم بسیج و دیدم دو تا واند وسایل از تهران اومده، به آقای اصغر محمدیان که مسئول شب بود گفتم نمیدونستم وسایل انقدر زیاده و الا یه دختری که هم سن و سال با این جسه ریز رو برای تحویل نمیفرستادم. بنده خدا حتما به زحمت افتاده. برای اولین بار در طول 1.5 ساعتی که صحبت می کردیم لبخند زدم و او ادامه داد واقعا وسایلو چطور با اتوبوس آوردید؟ سختم بود صحبت کنم. احمد یوسفی برای من یک مربی جدی و سختگیر بود. نمی توانستم داستان آوردن دوتا واند وسایل رو تعریف کنم. پس سکوت کردم. پایان قسمت 4. این داستان ادامه دارد.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما موج اف ام ردیف 94 موج ای ام ردیف 13 32. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
دست چکم یادم رفت.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخوام. باز چی شد؟ سویچ هم نمیخواد؟
سویچ دیگه میخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
الو؟ نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام.